بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیث 112 از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از همون جلد 74 بهار. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من حرم الرفق فقد حرم الخیر کله، من حرم الرفق فقد حرم الخیر کله. کسی که از مرافقت محروم بماند از تمام خیرات محروم خواهد ماند. اولا ببینیم مرافقت یعنی چه، و بعدم این سببیت از کجا پیدا میشه. کسی که محروم بمانه از این صفت، از تمام نیکی ها محروم. گفتن منظور از مرافقت ضد عنفه، ضد خشونت، یعنی مدارا، نرمش، ملایمت در مقابل خشونت. همان چیزی که قرآن مجید با بیان بسیار جالبی بیان کرده: و بما رحمت من الله لنت لهم. این هم مسئله مرافقت. و بما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو خشن بودی، فظ بودی، غلیظ القلب و سنگ دل بودی، مردم از دور تو پراکنده می شدن. این حدیث در واقع تو این آیه نهفته است. انسان کارهای خوب رو به کمک جامعه میتونه انجام بده، به کمک دیگران میتونه انجام بده. نیروی انسان نیروی کمی است، برای انجام کارها کافی نیست. هر کار مهمی رو به وسیله نیروهای دیگران و با کمک جمع. اگر خشن باشه، انفضوا من حولک، پراکنده میشه. وقتی پراکنده شدن، حرم الخیر کله، هیچ کار خیری رو نمیتونن انجام بده. امر به معروف، نهی از منکر، تعلیم و تربیت، جهاد با اعدا، عظمت اسلام، عظمت مسلمی، کمک به مظلوم و جلوگیری از ظالم، همه اینها به وسیله جمع، جماعت. وقتی کسی خشن بود، لنفضوا من حولک، پراکنده میشه. وقتی پراکنده شدن، هیچ کار مهمی رو نمیتونی انجام بدی. پس من حرم الرفق فقط حرم الخیر کله. این در اون آیه، این حدیث در واقع این تحلیل نهفته شده. من سابقا هم عرض کردم، باز هم تکرار می کنم، اسلام اساسش بر محبت، دوستی، نه بر خشونت. خشونت یه استثناء مخصوص مواضع معینی است. لاغی اساس لنت لهم. در مقابل مسلمین، در مقابل دوستان خدا، نه در مقابل اعداء الله. اساس رو هما بینهمه، اساس لنت لهمه، اساس مرافقته، اساس ملایمته، اساس خشونت نیست. به همین دلیل است که خیلی به این مسئله در روایات اسلامی اهمیت داده شده. من دو روایت رو به عنوان نمونه یادداشت کردم بخوانم تا بدانید این مسئله محبت و ملایمت با خلق خدا از دیدگاه اسلام چقدر مهمه و خشونت در برابر عباد الله چقدر مذمومه. قال صلی الله علیه و آله و سلم: ما من عمل احب الی الله تعالی و الی رسوله من الایمان بالله و الرفق بعباد الله هیچ عمل محبوبتر در پیشگاه خدا و پیغمبر از این دو چیز نی، ایمان و مرافقت به عباده و رفق به عباده، ملایمت با مردم، محبت با مردم، ایمان و این مسئله مرافقت. نقطه مقابلش و ما من عمل ابغض الى الله تعالی من الاشراك بالله تعالی و الانف، انف مقابل رفق، انف خشونه سختگیری، و الانف علی عباده، از همه چیز محبوب تر توحید است و مرافقت، از همه چیز مبغوزتر شرک است و اون. حدیث دوم: انا صلی الله علیه و آله و سلم ان الله رفیق، خدا رفیقه، و یحب کل رفیق، دوست می‌داره آدم هایی که دارای مرافقت هست، و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی الانف اصلا اساس کار خدا در واقع رفاقت. دلیلش این از 114 آیه سوره در قرآن 113 تاش و رحمان رحیم شروع میشه. یه مورد از براءت من الله، یعنی نسبت 1 به 114 یه همچین استثناء قلیل فی الکثیر. این نکته رو باید اضافه کنم، این مسئله برای همه مردم مهم است، برای روحانیین اهمه، برای که این هم احتیاج دارن به همون چیزی که پیغمبر اکرم در بارش وارد شده است: لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. باید مردم پراکنده نشن. ما میگیم هر صفتی که باعث پراکندگی مردم میشود در امام پیغمبر محاله باشه، بیماری هایی که باعث تنفره محاله. حالا اگر یه آدم خشنه، بد اخلاقیه، تنخوست، سختگیره، پیغمبر نمیشه این باشه. این دو حدیث آدرسش در سفینة البحار ماده رفق. ببینید عرض کردم میگن یکی از صفاتی که در پیغمبر امام محاله باشه اون صفات ولو جسمانی که باعث تنفره، یه بیماری های تنفر آمیزی جزام نه نمیشود پیغمبر امام داشته باشه. چرا؟ چون نقض غرض است. غرض این است مردم جمع بشن، نه این که پخش بشن. خب کسانی که بر مسند اونها تکیه می کنند و مسیر اونها را می پیمایند و قدم جای قدم های اونها می گذارند، باید صفاتی نداشته باشند که باعث تنفر مردم و پراکندگی خلق خدا بشه. باید جاذبه اخلاقی، جاذبه محبت، جاذبه سخن، جاذبه برخورد نیک، باید این جاذبه ها داشته باشه. و الا حرم الخیره کله، و الا از همه چیز محرومه. نمیتونه عالم خوبی باشه، نه مبلغ خوبی باشه، نه مدرس خوبی، نه مجتهد خوبی، نمیتونه. همه اینها شرطش داشتن اون لین العریکه است، لین تلهم، داشتن اون صفته. واقعا این مسئله هم هست که انسان باید گاهی دندان برش کرده کذاره در مقابل افراد بی ادب، جسور، نادان، جاهل، همه که یه تربیت ندارن، همه که با سواد نیستن، همه که از خانواده های اصیل نیستن. بالاخره انسان باید همه اینا رو همت کنه، تبلیغ کنه. گاهی اینا خشونت هایی دارن، یادبی هایی دارن، باید انسان مسلط بر اعصابش باشه. بتواند با تسلط بر اعصاب اونها رو خجل کنه، اونها رو بیارد زیر پوشش تبلیغات اسلام. برای اهل علم لازم این مسئله رو خیلی تمرین بکنه. سلام تمرین کردن راه به دست آوردن این مسائل دو چیزه، علمی عملی. علمی فوائدش انسان فکر کنه ایمانش قوی تر بشه، هرچی ایمان قوی تر شد اون صفت قوی تر میشه. عملی هم تمرینه، قدر انسان با تمرین بکنه تا اینکه مسلط بشه بر حساب بشه. ایام ماه رجب هم هست. ماه رجب میدونید یه ماهیست که ما باید توجهات رو بیشتر پیدا بکنیم و هم ماه رجب مواقف مهمی درش هست، هم ماه اولیاء الله. یه از اینجا یواش یواش آماده میشن برای ماه شعبان و ماه مبارک رمضان و ضیافت الله. بعد یه مقدار توجهات الهی، توسلات، تعبدات در این ماه بیشتر باشه. اون دعای یا من ارجوه لکل خیر چقدر پر معنی هست، خودش یه مکتب عادی تربیته. بعد از نمازها خوندن، در معنی اون اندیشیدن، متخلق به اون شدن. مهم در دعا تخلق، نه تکلم. یعنی محتوای دعا بیاد تو جان انسان بیاده بشه، تخلق پیدا کنه، نه تکلم. به خصوص در این ایامی که خب میدونیم دشمنان اسلام هم دست به دست هم دادند و دارن از اشتباهی که یک نفر مانند صدام مرتکب شده سوء استفاده می کنند و خلاصه می خواهند اون چرا نمی توانستن در حال عادی انجام بدن، حالا با استفاده کردن از ازناب و همکاران و نوکرهاشون در منده. واقعا وقتی من جریان ترکیه رو میشنوم، حالا سیاست این است که خب همجوار هستیم، ولی وقتی فکر میکنم حالا اونا نامسلمان هم، اونا دشمن اسلام هم، این مملکت اسلامی چطور نوکر اونا میشه، ابزار دست اونا میشه، عامل بی اراده اونا میشه، یه ذره انسان شرافت داشته باشه. بعضی از مسلمانان ترکیه خوب گفته بودن این همکاری ما با این استکبار، این اصلا خلاف شرافته. یه آدم با شرف این کار نمی کنه، ما مسلمانی ملقره، چطوری هم با اینا همکاری بکنیم؟ راه می زد و از پشت بزنیم. قرار این ور اون ور دشمنان دست به دست هم دادند و در یه چنین جریانی توفانهایی بیشتر با دعا کرد. حالا وظایف چیه؟ باید یواشه هاش معلوم تر بشه، آینده نشان می دهد. الان هنوز زوده برای قضاوت، ولی علا کل حال این باید بهوش بود، آماده بود، هوشیار بود، از جهات معنوی هم متوسل بود. مبادا خدای نکرده اینها از این وسیله استفاده کنن، داغون کنن تمام ممالک اسلامی و منابع اسلامی و همین دیگه. شرایطیست که در زمان ما به وجود آمده و باید از خدا بخواهیم که این مسئله به خیر و سلامت انشاءالله به نفع اسلام و مسلمین تمام بشه. بحث درباره اصل در متعارضین بود که اصل در متعارضین مازا، آیا تساقط است یا تخییره؟ بعد از آنی که جمع و باطل کردیم، هل هو تساقط او تخییر او تفصیل علی المبانی؟ او تفصیل بدیم رو بعض از مبانی در حجیه نتیجه تساقط است، رو بعض مبانی در حجیت نتیجه تخییره. بعد از آن ناچار شدیم مبانی مختلف رو بگیم. گفتیم در امارات دو مبنا هست، مبنای طریقیت، مبنای سببیت. برای سببیت چهار قسم بیان کردیم. قسم اول سببیت حقیقیه اسمش میذاریم، سببیت حقیقیه جین کامله. آن این است که ما در مولانا صفی معتقد باشیم حکمی وجود ندارد و خداوند به مجتهدین اختیارات داده که اونها جعل قانون کنند. اسلام نصف از قوانینش آورده، نصفش رو در اختیار بنده و شما گذاشته که بنشینیم و قانون گذاری کنیم. بعدم نه یه قانون دست جمعی مثل قانون کشورها که دور هم می نشینن، نه، کل واحد من المجتهدین حق داره بنشینه اجتهاد کنه. اجتهاد به معنی قانون گذاری و یه قانونی طبق ذوق و سلیقه خودش قرار بده. این همون سببیت اماره، یعنی قول مجتهد سببون. در اینجا سببیت سببون چی؟ جعل الحکم. و این حکم که جعل شد خدا امضا میکنه. بنابراین اگر به تعداد مجتهدین در یه واقعه مولانا صفی جعل احکام بشود، خداوند همه اونها رو تصویب میکنه. یصوب آراءهم، یعنی واقعه ذات احکام متعدده واقعه میشه. یه مسئله واحده دارای چندین حکم واقعی میشه، همش هم دارای مصلحت الهیه، همش هم حکم واقعیه. خب حالا اگر ما یه همچین چیزی رو قائل شدیم، نتیجهش مسئلت مفسده، نه کار به مسئلت مفسده هم نداشت باشیم. ادهی قائل نیستن، خیلی هاشون قائل هم. کار به مسئلت مفسده من ندارم، این مسئله رو قاطی نکنیم. اون میگه این حکم الهی اون واقعی، اونم حکم الهی اون واقعی، هر دو حکم الهی واقعی. در این صورت امارات متعارضه، اقوال مجتهدین، آراء مجتهدین از قبیل تزاحم میشه، نه تعارض. فیکونو من قبیل المتزاحمین. تزاحم هم اگه ترجیح نباشه تخییر، بین قول این عالم و اون عالم که ترجیح نیست. فالاصلو التخییر فی الامارات بناء علی السببیه القسم الاول تخییر میشه. اگر کسی که این سببیتی قائل باشه در تعارض امارات، امارات هم در اینجا و اقوال مجتهدین میشه، اقوال مجتهدین باید قائل به تخییر بشود. احمد حنبل چیزی گفته در مولانا صفی، شافعی چیز دیگری گفته، ابو حنیفه چیز دیگری گفته، مالک چیز دیگری گفته، خواه هر چارتا صحیحه. مخیری مخیری این لازمش اذا تعارضا تخییر. ولی خب ما که یه چین سببیتی رو میدونید قائل نیستیم، اصلا ما موضوع برای این قائل نیستیم، ما مولانا صفی قائل نیست. ما به برکت آیه الیوم اکملت لکم دینکم و به برکت حدیث ثقلین نیتار کن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی، ما معتقدیم همه چیز نص داره نزد امامه، هرچیش پیغمبر فرموده در کتاب الله علشم نیست، شرح و بستش نزد امامه. ما معتقده به خطبه حجت الوداییم، ایها الناس ما من شیءٍ یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیءٍ یبعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عنه. ما همه چیز آوردم، ناگفته نگذاشتم، منتها اونا چون یکی از دو ثقل یا ثقل رو رها کردن، این کفاره ایست که باید بدون، این تصویبی که اونها گرفتار شدن و این سببیتی که اونها در دامش افتادن و این اجتهادی که اونها قائل هستن، اجتهاد بالمعنی الخاص، این جریمه ایست که در مقابل ترک عمل به حدیث ثقلین باید بپرداز. معنیش این است که شاخ و برگه هایی بهش اضافه کردن، گفت شرع تو را در پی آرایشن، در پی آرایش و پیرایشن، بس که فزودن بران شاخ و بر، گر تو ببینی نشناسی دیگر. این رد شاخ و بر گذاشتن که خود پیغمبر بینه دینش نشناسه. این آمال خوب تحریف هاییست که با گذشت زمان پیدا میشه، نه این است که امام زمان سلام الله علیه یه قوانین جدیدی، امام مجری نه مشرع، شارع پیغمبر خدا، پیغمبرم که میگیم چون از سوی خداوند، الا امام حافظ احکام، مجری احکام. این که اجماع داریم بر بطلان تصویب به خاطر این است که اجماع داریم بر این که لانصفی نیست، اجماع شیعه خاطر همین، اجماعی دیگه تصویب باطلی. خب این قسم اول رو بگذرم برم سراغ قسم دوم. قسم دوم این است که واقع محفوظی هست، واقع محفوظی هست، اماره گاهی میرسه به واقع گاهی خطا میکنه، منتها در اون جایی که اماره از واقع خطا میکنن، در معدای اماره مصلحتی تولید می شود که اون مصلحت منشأ حکمی، مصلحتی است اقوام در موقع، و سبب انقلاب واقع میشه. واقع از فعلیت میفته، مصلحت اقوالی ایجاد میشه. این هم از عناوین ثانوی چی میگفتیم؟ میگفتیم واقعا این حرامه اکل میته، اما حفظ نفس که مصلحت اقواست آمده منقلب شده، حکم واقعی عوض میشه دیگه. عنوان ثانوی البته عناوین ثانویه احکام واقعی است، احکام ظاهریه که نیست. این هم سو اینا میگن از تصویب المعتزلی، این تصویب معتزلیه که واقع محفوظ و قائله، منطقه میگه اند خطاء الاماره ایجاد مصلحت اقوایی میشه در معدای اماره، و این ایجاد مصلحت اقوا سبب انقلاب و حکم واقعی به معدای اماره میشه. فراموش نکنید این ایجاد مصلحت سبب انقلاب حکم واقعی به معدای اماره میشه. واقعی قائل هستیم یا نیستیم؟ در اون جایی که واقعی محفوظ هست یا نیست؟ ای واقعی نیست بعد میگردیم اون قسم اول، اما این قسم دوم اونجاییست که یه واقع محفوظی یه نصی هست در مسئله، منتهی مجتهدی با اجتهادش، اجتهاد به معنی عام نخرد، استنباط، با استنباطش به واقع رسید، یه مجتهدی نرسید. اینجاست اونی که نرسید انقلاب واقع میشه، مثل عناوین ثانویه میشه انقلاب واقع، نه معنیش نه از حکم واقعی از بین میره، حکم واقعی میشه شعنی، حکم فعلی مطابق مدعای اماده میشه و شبیه عناوین ثانویه میشه. خب اگر این گفتیم نتیجهش چیه؟ آیا نتیجهش، البته اینم میگن قوله تصویب دیگه لازم باشه، بازم تصویبه، علت این که ما بیدیم خطاکاری نیست، اماره هم که خطا کرده خطا نیست، واقع منقلب میشه، تصویب اینه، این تصویبیست که مجمعان علا بطلانه، اینم باطل از نظر ما. اونجا اونا قائل، وقت اگر کسی این تصویب معتزلی رو قائل باشه، آیا این شخص قائل به تخییر میشه یا تصاب قد کدامش قیداست؟ اینم باید قائل به تخییر بشه، چون معدای این اماره دارای مصلحت است، معدای اون اماره معارض دارای مصلحت است، هر دو دارای مصلحت است. حالا یکی از قبیل عنوان ثانوی است، یکی از قبیل عنوان اول، ولی هر دو مصلحت، دو دو مصلحت، فرقی هم که با هم ندارن، هر دو خبره، هر دو حدیثه، فرضمون این است، مرجعی هم نیست، لابد باید قاعده به تخییر میشه. ولی یه اشکالی مرحوم آقای آخوند در کفایه داره، اون اشکال سر جای خودش هست، اون این هست، قائل شدن به مصلحت در معدای اماره فره بر حجیت، فره بر این هست که حجت باشه، و حجیت فرع بر عدم علم به کذبه هست. تکرار میکنم، قائل شدن به این مصلحت فرع بر حجیته، و حجیت هم فرع بر علم به عدم کذب، و ما که میدونیم احد هما کاذبه، چون واقع محفوظ قائلیم، فرض این است واقع محفوظی قائلیم، احد الامارتین کاذبه، حالا که کاذب شد حجت نیست، حجت که شد نشد تولید مصلحت نمی کنه، تولید مصلحت که نکرد احد هما زو مصلحت، دیگری بلا مصلحت، تخییر نیست، تخییر در اون جای بود که هر دو تولید مصلحت کنه. این اشکال مرحوم آخوند اشکال خوبی است، ایشون میگه انقلاب واقع در فرض حجیت، اماره حجت باشه انقلاب کنه. حجیت هم حال عدم علم به کذب، از این راه خارج میشه. وقتی واقع منقلب میشه که این امارتین هر دو حجت باشه. وقتی هر دو حجت هم که علم به کذب عهد ما نداشته باشه و چون در اینجا واقع محفوظی داره، عهد الامارتین عهد الامارتین کاذبه. حالا که کاذبه شد اون یکی حجت نیست، حجت که نشد تولید مصلحت نمی کنه، انقلاب نمیشه. مگر اینکه شما دوباره توی کفش کنی بیستی بگی آقا اماره تولید مصلحت میکنه، ولو علمنا به کذبهی به خطائهی ولو علمنا، اگه همچین جرأتی داشته باشی از ادله حجیت بتونید اینو اثبات بکنید. پس لازمه تصویب، تصویب نگیم سببیت، لازمه سببیت معتزلی که همون نوعی تصویب معتزلی هست، تخییر لولا اون اشکالی که ایشون دارن، اگر اون اشکال مرحوم آیاخون که اشکال واردی هست این رو بیاریم جلو، اون وقت تخییر نمیشه. علم اجمالی داریم به عدم به کذب عهد ما، پس علم اجمالی داریم به عدم حجیت عهد ما، پس علم اجمالی داریم که یکی از این دو دارای مصلحت نیست، پس از قبیل متزاحمه نمیشه. شما خواستی تزاحمش کنی دیگه، دو مصلحت متزاحم، نه یکی مصلحت داریم، یکی دیگر مصلحت نداریم. این دوم، البته ما این دومی رو قائل نیستیم، یعنی ما قائل به این سببیت معتزلی هم نیستیم. چرا؟ چون اجماع داریم، اجماع بر بطلان تصویب داریم و تازه دلیلی هم نداریم. کدام دلیل میگه همچین مصلحتی تولید میشه؟ کدام جبرئیل نازل شد که این مصلحت در خطای اماره تولید خواهد شد؟ کو دلیلتون؟ دلیلی نداره. اجماع هم یه باعث بطلانی، ما معتقدیم گاهی انسان خطا میکنه واقع نمیرسه، گاهی به واقع میرسه. للمصیب اجران و للمخطی اجران واحد. اون نیست، اون سومیست که میرسه. و اما سومین نوع سببیه این است که قاعده به سببیت ظاهریه باشی. دقت کنید، سببیت ظاهریه یعنی اماره یوجب و جعل الحکم ظاهری، جعل حکم ظاهریه، یا همون چیزیست که در مبانی حجیت امارات سابقا گفتیم، اسمش گفتیم چی؟ جعل مماثل. جعل مماثل یعنی حکم ظاهری مماثل معدای اماره، حکم ظاهریه مماثل معدای اماره، مولا جعل حکم ظاهری میکنه. این هم سببیته، اماره سببون، اونتا سببون در حکم واقعی نه، مثل اون قسم اول و دوم نیست، سببون در حکم ظاهری. این معنی این چیزیست که جمعی از بزرگان قائل شدن، از بعضی کلمات شیخ انصاری هم استفاده میشه، همون مطلبی که اشاره کردن هر حساب معادم بگه ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحد، از مرحوم علامه شاد نقل میکنه. ظنیت طریق و اماره بودن منافات نداره حکم قطعی باشه. کدام حکم؟ حکم واقعی یا ظاهری؟ کدام؟ حکم ظاهری دیگه، ولو تاریخ زنیه، اما حکم ظاهری قطعا در اینجا گرج. خب این هم اسم میداریم سببیت ظاهریه. اگر کسی این قسم سومی از سببیت و قائل باشد، آیا تساقط یا تحریف؟ در اینجا باید توضیح بدیم آقا این حکم ظاهری که خداوند جعل میکنه آیا حکم ظاهری یا طریقی؟ ظاهری یا طریقی یعنی مصلحتی تو خود حکم ظاهری نیست، چه جنبه طریقی ولو جعل حکم کرده، اما حکم مماثل طریقی یا نه این حکم ظاهری مصلحتی الان داره، مصلحتی به اندازه مصلحت واقعی قوی تر مساوی. چی میگی؟ اگر گفتیم این حکم ظاهریه، این حکم ظاهری این دارای مصلحتی است معادل واقع یا مساوی یا بیشتر، خب بحث ما برمیگرده به اون قسم دومی که قبل بود. اون میگه حکم واقعیه تولید مصلحت شده، شما میگید حکم ظاهری تولدت المصلحه فی المعدا، حکم ظاهری رو توأم با مصلحت در معدا میدونید. اگر اینو قائل شدید این مثل قسم دوم سببیت شبیه سببیت معتزلیه میشه، برمیگرده به هم اینم تصویب میشه. اگر اینو بگید باز تخییر، این اعمال مطابق واقع شده دارای مصلحته، اون یکی مخالف واقع شده اما حکم ظاهری جعل شده، و حکم ظاهری هم ذو مصلحته معادل واقع، تضاهم بین مصلحته. باز چی شد نتیجه؟ تخییر. نتیجه تخییر. اما این قلنا نه این حکم ظاهری مصلحت دیگه نداره، طریقیه. بعضی عبارات دارن میگن حکم طریقی، حکم مماثل ظاهری طریقی، یعنی هیچ مصلحتی خودش نداره، طریق به واقع خطا کرد، طریقیست به واقع که اینجا خطا کرد. اگر این باشه این میاد توی از بحث سببیت بیرون میره، شبیه بحث طریقیت میشه که انشاءالله خواهیم گفت. علت طریقیه الاصلات تساقط، بنابر مبنای طریقیت عمالات از تساقط هست. تکرار میکنم این سومین قسم سببیت که سببیت ظاهری نامیده می شود دو تا احتمال داریشه، یکی قائل به تولید مصلحت در معدا بشیم یکی نشیم. اگر قائل تولید مصلحت در معدا شدیم برمی گرده به قسم سابق، نتیجهش تخییره. اگر قائل به مصلحت در معدا نشدیم نتیجهش همون تساقطی است که بعد می آن. و اما قسم چهارم، بله برمی گرده به جزم، و اما قسم چهار سببیت سلوکیه است. دقت کن من اینو بگم تا وقت تمام نشد، همون مصلحت سلوکیه ای که مرحوم شیخ انصاری در بعضی از کلماتش احتمالش رو ذکر کرد. خب دقت کنید که این تصویرش بکنید، بعضی ها درش اشتباه میکنن. ما میگیم سببیت سلوکیه، مصلحت سلوکیه، وان این است موقعی که اعمال قائم شد خطای از واقع کرد مصلحتی در معدا ایجاد نمیشه، بلکه مصلحتی در سلوک اعمال است که این مصلحت معادله سلوک هم. مثال بزنم با مثال واضح میشه. اماده قائم شد بر وجوب صلات الجمعه، واقعا هم واجب نبود، اماده خطا بود، آیا قیام اماده سبب میشه که نماز جمعه ذو مصلحت بشه؟ سبب میشه که نماز جمعه ذو مصلحت بشه؟ نه، ما مصلحتی در ما ادا یعنی صلات جمعه ایجاد نمیشه. پس در چی مصلحتی؟ در سلوک عمل به قول عادل داره مصلحتی، نه نماز جمعه. نماز جمعه نه، عمل به قول عادل، پوییدن این راه، سلوک این طریق، این دارای مصلحت. خیلی فرق است بین این که بگیم صلات جمعه زو مصلحت میشه و بین این که بگیم صلات جمعه زو مصلحت نیست، اما پوییدن این راه، سلوک این راه، یعنی عمل به قول عادل، باز تشویق عادل میشه. حالا من مثال میزنم، البته باز تشویق عادل میشه، باعث عادل پرور میشه. خوبه، این مصلحتی غیر از صلات جمعه. صلات جمعه مصلحتی نداره. این عمل به قول عادل، این مصلحت سلوکی است. حالا اگر قائل به این مصلحت سلوکیه شدیم و گفتیم این مصلحت سلوکیه معادل واقعه، بازم بحث تخییر میاد پیش. اونجایی که اعمال خطای از واقعی میکنه، ولو من دستم به مصلحت واقعی نمیرسه، اما دستم به مصلحت سلوکیه میشود که جای واقعی رو پر میکنه. اگر اینطوره، بس دو مصلحت متضاهم داریم. یکی اون اعمالی که به واقع رسیده مصلحت واقعیه داره در معدا، یکی این که مصلحت واقعیه داره در سلوک. دو مصلحت مساویان با عادلان، بازم قائل تخییر باید بشی، بازم قائل تخییر بشی. اگر اون اگر مرحوم آخوند باید اینجا تکرار کن، اگر حتی در زمینه علم به کذب قائل به مصلحت سلوکیه باشیم، بگیم ولو نعلم به کذب عهد ما و عدم حجیت عهد ما، ولو نعلم، بازم مصلحت سلوکیه داره. تا اینجا میگیم معلوم نیست بگیم. ممکنه بگیم آقا در اونجاهایی که علم به کذب نداریم، مصلحت سلوکیه باز همون قانون رو ردیف کنم بیام، مصلحت سلوکیه فرع بر حجیت و حجیت فرع بر عدم علم به کذب عهد ماست. مصلحت سلوکیه فرع بر حجیت و حجیت فرع بر عدم علم به کذب عهد ماست. فعلاحاظه اگر حرف مرحوم آخوندم بکشیم اینجا بیاریم، باز تخییر نیست، باز تساقطه. این چهار مرحله بود. من این جمله رو بگم این بحث تمام کنم. این چهار مرحله، چهار رقم سببیت بود: سببیت واقعیه، سببیت معتزلی، سببیت ظاهریه، سببیت سلوکیه. چهار تا رو گفتیم اینا، و هر کدام دیدیم لازمش آیا تخییر یا تساقطه. این جمله رو بگم بحث تمام کنم، بقیه روز شنبه انشاءالله ادامه بدیم بحث رو، طریقیت رو شهر بدیم و نتیجهش شهر بدیم انشاءالله الرحمن، و بحث امشب هم که شب پنجشنبه است که انشاءالله داریم. این جمله رو عرض کنم، وان این از خود مصلحت سلوکی هم دلیل نداریم. چه دلیل داریم؟ ما ماورای طریقیت چه دلیل داریم؟ کی گفته باید یه مصلحتی باشه؟ مصلحت و جیت اماره همون طریقیت است، همون که غالبا من واقع میرسون، همون بس. غالبا منو به واقع میرسون، ما دلیلی هم نداریم بر مصلحت. نرن به واقع نمیرسن، اینا غالبا به واقع میرسن. من انشاءالله روز شنبه شرح میدهم که اگر ما دست از امارات برداریم، طریق به علم نداریم، به واقع نمیتونیم برسیم.